سالات مبارک باد.
ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله نیمه شب 15 مهر ماه 95 برابر با 6 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم داشت به انتخاب دبیرکل جدید سازمان ملل متحد. قبل از شنیدن گزارش های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی. هانا
سپاسگزارم. با سلام. وزارت دادگستری آمریکا میگوید یک کارمند پیمانکار سازمان امنیت ملی آمریکا NSA حدود 2 ماه پیش به تام دزدی اسناد محرمانه بازداشت شده و درباره او تحقیق می شود. هویت فرد بازداشت شده هارولد توماس مارتین 51 ساله اعلام شده و روزنامه نیویورک تایمز میگوید او کارمند شرکت بوز آلن همیلتون بوده که ادوارد سنودن هم کارمند آن بود. به گزارش نیویورک تایمز آقای مارتین کدهای کامپیوتری محرمانه ای را دزدیده بود که سازمان امنیت ملی آمریکا برای نفوذ به شبکه‌های دولت‌های خارجی مانند چین، ایران، روسیه و کره شمالی از آنها استفاده می‌کند. دستگاه قضایی آمریکا اعلام کرده در صورت اثبات مجرمیت این فرد دو به 10 سال زندان محکوم خواهد شد. مقام‌های بلژیک می‌گویند 2 مأمور پلیس بروکسل در حمله‌ای که مرتبط با تروریسم ارزیابی شده مورد حمله یک مرد مسلح به چاقو قرار گرفتند. سخنگوی دادستان فدرال در بلژیک گفته است مهاجم پیش از فرار با چاقو به گردن یکی از افراد پلیس و به شکم دیگری ضرباتی وارد کرده است. این مرد مهاجم سپس توسط گروه دیگری از افراد پلیس شناسایی شده و پس از درگیری با آنها پلیس با شلیک به پای او موفق به بازداشت شده است. این حمله روز چهارشنبه در منطقه اسکاربک در بروکسل رخ داده است. پیش از این درگیری یکی از بزرگترین ایستگاه‌های قطار بروکسل در پی یک هشدار بمب‌گذاری به مدت 1 ساعت تعطیل شده بود. دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد می‌گویند پس از آنکه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک رأی‌گیری مخفی از انتخاب آنتونیو گوترش حمایت کردند، شانس انتخاب او به عنوان دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد افزایش یافته است. هیچ یک از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل با دبیرکلی نخست وزیر پیشین پرتغال مخالفت نکردند. در این باره بیشتر خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه رفع آخرین مانع برای اجرای معاهده اقلیمی پاریس را ستود و گفت این معاهده میتواند جلوی وقوع بدترین پیامدهای گرمایش زمین را بگیرد یا دست کمان را به تأخیر بیاندازد. آقای اوباما در یک سخنرانی در کاخ سفید تاکید کرد در صورت اجرای تعهدات معاهده اقلیمی تاریخ آن را به عنوان یک نقطه عطف برای زمین ارزیابی خواهد کرد. آقای اوباما در این حال تاکید کرد که اجرای این معاهده به تنهایی برای حل مسائل اقلیمی کافی نیست. روز سه‌شنبه پارلمان اروپا معاهده پاریس در زمینه آب و هوا را که دسامبر سال گذشته به دست آمده بود تصویب کرد. این معاهده برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از افزایش دمای زمین به دست آمده و برای آنکه کمتر از 1 ماه دیگر به اجرا درآید به تصویب در دست کم 55 کشور احتیاج داشت. فرانسه در تلاش است تا قطعنامه‌ای را که در زمینه آتش‌بس در سوریه و ارسال کمک‌های بشردوستانه به شهر حلب تدوین کرده به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد برساند. وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که سرگئی لاوروف قرار است روز 5 شنبه در این راستا با همتای فرانسوی خود ژان مارکر رو در مسکو دیدار کند. مسکو توضیح بیشتری درباره این دیدار نداده است، اما وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده که آقای رو تلاش خواهد کرد تا روسیه را متقاعد به حمایت از قطعنامه تازه کند. وزیر خارجه فرانسه قرار است پس از مسکو راهی واشنگتن شود تا حمایت آمریکا از قطعنامه تازه را جلب کند. و مقام‌های ارشد قدرت‌های جهانی که در کنفرانس کمک به افغانستان در بروکسل شرکت کرده بودند متعهد شدند طی 4 سال آینده بیش از 15 میلیارد دلار به این کشور کمک کنند. روز چهارشنبه فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد حمایت کافی برای از سرگیری روند صلح در افغانستان که بیش از 4 دهه درگیر جنگ بوده وجود دارد. در کنفرانس بروکسل نمایندگان بلندپایه‌ای از بیش از 70 کشور و ده‌ها نهاد دولتی و غیر دولتی حضور داشتند تا برای توسعه افغانستان تا سال 2020 میلادی تبادل نظر کنند. افغانستان باید برای دریافت کمک‌های بین‌المللی اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اعمال کنند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدند. دبیر کل جدید سازمان ملل متحد انتخاب شد. آنتونیو گوترش، نخست وزیر سابق پرتغال.
آقای آنتونیو گوترش مقام دیپلماتیک بالایی داره به خاطر اینکه 10 سال سابقه داشته در سازمان‌های پناهندگان و مهاجران در سازمان ملل.
آیت الله محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اظهار نظری تازه گفته با تئاتر خیابانی هم مخالف است.
به نظر میرسه که ماجرا ریشه هایی فراتر از مسئله تئاتر خیابانی و کنسرت موسیقی و اینها داره. بخشش اعتقادی، البته بخشش سیاسی.
مانور دریایی عربستان در خلیج فارس و دریای عمان آغاز شد.
این عملیات با این وسعتی که وسایل ارتباط جمعی سعودی مطرح کردن نشان از این داره که در ارتباط با تنش‌های موجود با ایرانه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، خبرگزاری ها میگویند که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه آنتونیو گوترش را به عنوان دبیر کل آینده سازمان ملل متحد برگزیده و او احتمالاً جانشین بانکیمون خواهد شد. این سیاستمدار پرتغالی است که در جلسه روز چهارشنبه توانست 12 رأی مثبت و 3 رأی ممتنع شورای امنیت رو به دست بیاره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم در واشنگتن نادر صدیقی.
رایزنی ها برای انتخاب جانشین بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد که مدت ماموریتش در 31 دسامبر سال جاری میلادی و به عبارتی 11 دی ماه آینده پایان میگیرد از مدتی پیش آغاز شده بود و اعضای شورای امنیت به ویژه 5 عضو دائمی این شورا مشغول تبادل نظر درباره 10 تن شخصیتی بودند که هر یک از پشتیبانی دولت و یا دولت‌هایی برخوردار هستند. از آغاز 71 مجمع عمومی سازمان ملل نیز نام آنتونیو گوترش، نخست وزیر سوسیالیست پیشین پرتغال، در صدر کاندیداها قرار داشت و سرانجام روز چهارشنبه این سیاست پیشه کهنه‌کار اروپایی در ششمین دور رأی‌گیری با کسب 12 رأی از 15 رأی اعضای شورای امنیت پیشتاز رقابت برای مدیریت بزرگترین نهاد بین‌المللی شد. خبرگزاری ها می گویند که یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت به آقای گوترش رأی ممتنع داده و ویتالی چورکین نماینده روسیه و رئیس دوره‌ای شورای امنیت هم گفته است که برای معرفی قطعی آنتونیو گوترش به مجمع عمومی شورا روز پنجشنبه رأی‌گیری رسمی را انجام خواهد داد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری در مورد آقای گوترش چنین میگوید.
آقای آنتونیو گوترش مقام دیپلماتیک بالایی داره به خاطر اینکه 10 سال سابقه داشته در سازمان‌های پناهندگان و مهاجران در سازمان ملل، ولی پیشتر از اون هم 7 سال نخست وزیر پرتغال بوده و به این ترتیب میشه گفت که یک پرونده موفق اجرایی در پشت سر داره و تجربه، نگاه به آینده و نگاهش به مسائل جهان متفاوت هست با دبیر کل فعلی آقای بانکیمون که دوره دوم 5 ساله خودش رو داره به پایان میرسونه.
آنتونیو گوتیرش که از جانب آمریکا، بریتانیا و فرانسه رأی مثبت گرفته، کاندیدای مورد علاقه کشورهای اروپایی باختری است و این به رغم انتقادهای تند بازرسان داخلی سازمان ملل است که به گزارش وال استریت جورنال در آوریل گذشته به سوء مدیریت متهم شده بود. از نزدیکترین رقیبان آقای گوتیرش، بوک یرمیچ، دیپلمات 41 ساله دانش آموخته هاروارد بود که کاندیدایی پر انرژی محسوب می شود و از منتقدان مدیریت سازمان ملل و خواهان تحول اساسی در بروکراسی عریض و طویل این سازمان جهانی است. آقای روشندل می گوید که مدیریت آینده سازمان ملل متحد باید یک خانه تکانی بزرگ در این نهاد بین المللی انجام دهد.
آقای گوتیرش راه بسیار خطیری رو در پیش داره. یکی این که میراث بر یک سازمانی است که بیش از حد توسعه پیدا کرده بدون اینکه عملکرد و کاربردش به اندازه توسعهش چشمگیر شده باشه. در واقع کاربردش کوچک است در مقابل یک سازمان بزرگ. علاوه بر اون مسائل جهانی مختلفی در پیش رو هست، از جمله مسئله جنگ سوریه، ادامه پرونده اتمی ایران که دست کم تا 10 سال آینده و در تحت دبیر کلی آقای گوتیرش بایستی اداره بشه و سازمان ملل بایستی به کشورهای 5 به علاوه 1 پاسخگو باشه در اون مورد. گذشته از آن مسائل پناهندگان الان یک بحران بزرگی برای اروپا هست که آقای گوتیرش به عنوان یک فرد اروپایی باش کاملا آشنایی داره و مسائلی مثل حقوق بشر در کشورهای مختلف دنیا از مسائلی خواهد بود که آقای گوتیرش باید باش سر کله بزنه.
در روزهای آغازین 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیپلمات‌های کشورهای گوناگون بر فرصت مغتنمی تاکید می‌کردند که با گزینش دبیر کل جدید برای پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک در میان کشورهای عضو به وجود می‌آید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش خودش را از وضعیت حقوق بشر تحویل 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد داده. آقای بان کی‌مون در تازه ترین و آخرین گزارش خودش در مقام دبیر کل از تعداد بالای اعدام‌ها در ایران به شدت ابراز نگرانی کرده و مجدداً از تهران خواسته تا با این سازمان همکاری کنه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
تازه ترین گزارش بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد. این گزارش در 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرائت شده و حاوی نگرانی شدید دبیرکل سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه تعداد هشدار دهنده اعدام هاست. گزارشی که روز چهارشنبه وزارت امور خارجه ایران آن را فاقد اعتبار معرفی کرد. بر اساس این گزارش در سال 2015 میلادی، یعنی از دی ماه سال 93 تا آذر ماه سال 94، حداقل 966 نفر در ایران اعدام شدند، آماری که نشان دهنده بیشترین میزان اعدام در ایران در 2 دهه گذشته است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، معتقد است که لحن آقای بان کی‌مون در این گزارش از همیشه تندتر است.
خب متاسفانه جمهوری اسلامی به خواستهای جامعه بین‌المللی توجه نکرده، خب موجب میشه که لحن گزارش مدام قاطعانه تر بشه، مدام تندتر بشه و امسال از اونجایی که آخرین باری هستش که آقای بان کی‌مون گزارش میده به سازمان ملل در مقام دبیر کل، بسیاری از ملاحظاتی رو که شاید سالهای گذشته میداشته امسال نداشته، به طور مشخص با لحن قاطعانه تر و تندتری راجع به نقض حقوق بشر در ایران صحبت کرده ایشون.
بان کی‌مون در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل در 9 مورد کلی به موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته است. گزارش با آمار بالای اعدام‌ها در ایران آغاز می‌شود و پس از آن به اعدام نوجوان‌ها و افراد زیر 18 سال پرداخته می‌شود. رفتار با اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله تحت فشار بودن بهائیان و دستگیری اخیر تعداد زیادی از آنها و همچنین وضعیت زنان در ایران علاوه رغم عضویت ایران در کنوانسیون مقام زن از جمله مواردی است که مورد اشاره دبیرکل سازمان ملل متحد قرار گرفته است. وضعیت مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی از جمله نرگس محمدی، محمد صدیق کبودوند و عبدالفتاح سلطانی یکی دیگر از موارد مورد انتقاد بان کی مون است. رفتار ایران با حدود 1 میلیون پناهجو و پناهنده و بازپس فرستادن آنها به ویژه کودکان بی همراه و بی سرپرست به کشورشان، سرکوب آزادی بیان میان روزنامه نگاران، هنرمندان عرصه موسیقی و هنرهای تجسمی، برخورد با فعالان جامعه مجازی و ایجاد محدودیت‌های فراوان از جمله در توییتر، فیسبوک، یوتیوب یا تمایل به کنترل شبکه تلگرام از جمله موارد دیگر مندرج در گزارش سالیانه سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در ایران است. در این گزارش سازمان ملل متحد نیز نظیر گزارش‌های پیشین رفتار نامناسب با زندانیان از جمله بندهای اصلی است. نگهداری افراد در سلول‌های انفرادی، عدم اجازه به آنها برای دیدن پزشک یا دسترسی به خدمات بهداشتی یا مجازات‌هایی مثل شلاق و سنگسار از جمله مواردی است که همواره محل انتقاد به جمهوری اسلامی ایران بوده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر، معتقد است که این گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز مشابه گزارش‌های پیشین است، چرا که در وضعیت حقوق بشر در ایران بهبودی حاصل نشده است.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نه اجازه ورود گزارشگران سازمان ملل به ایران میده و نه در وضعیت حقوق بشر در ایران بهبودی به وجود نمیاد، بنابراین مسلمه که این گزارش با گزارش سال پیش تفاوت زیادی نداره، هرچند که میدونید میزان اعدام از سال پیش و سالهای پیش از اون بالاتر رفته. گزارش دبیرکل سازمان ملل باید مبتنی بر واقعیت ها باشه و بر این اساس گزارشی که سازمان های ملی و بین‌المللی حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر به دبیرکل میدن و سازمان های دیگه، اونها خلاصه تا اندازه وضعیت حقوق بشر رو در ایران اعلام میکنن. خب شما میگید شلاق، میدونیم که دادگاه های جمهوری اسلامی به ویژه دادگاه های انقلاب حکم به شلاق میدن، یا اگر هم طی 2-3 سال اخیر موردی از سنگسار دیده نشده، ولی هنوز ده ها تن که محکوم به سنگسار شدن هستند در زندان جمهوری اسلامی زندانی هستند و سنگسار همچنان در قانون مجازات اسلامی هست.
اینها در حالی است که ایران هرگز انتقادهای وارده به سیستم قضاییش را قبول نکرده و معتقد است که سیستم قضایی منطبق بر شریعت اسلام کار می‌کند و تعریف حقوق بشر در جمهوری اسلامی متفاوت با تعریف غرب است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در واکنش به این گزارش میگوید که چنین گزارش‌هایی اصولاً و به طور ماهیتی ایرادات مبنایی دارند و به همین دلیل فاقد اعتبارند. این ایرادات مبنایی همان چیزی است که پیشتر جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، تفاوت‌های فرهنگی و مبانی اخلاقی و روش زندگی متفاوت میان ملت‌های مختلف خوانده بود و گفته بود که غرب از حقوق بشر علیه ایران استفاده سیاسی می‌کند. ایران می‌گوید علت اصلی بالا بودن اعدام‌ها این است که این کشور ترجیح می‌دهد حاملان و قاچاقچیان مواد مخدر را اعدام کند، موردی که به نظر نمی‌رسد ایران قصد توقف آن را داشته باشد. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز 8 مهر ماه، یعنی کمتر از یک هفته پیش، گفته بود که ایران هیچ برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام ندارد، چرا که اگر چنین کند، به گفته وی، حتی عطاری‌ها هم شروع به فروش مواد مخدر می‌کنند.
گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمی قم، در اظهار نظری تازه گفته با شادی آفرینی مخالف نیست، اما تنها با آن دست از جشن‌های مخالفت دارد که قابل کنترل نیستند. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، رئیس سابق مجلس خبرگان با تأکید بر حرمت شهر قم گفته با تئاتر خیابانی هم مخالفه، چرا که به تعبیر او کنترلی بر اون نیست. آیت الله یزدی چند روز پیش هم با اجرای کنسرت موسیقی در شهر قم مخالفت کرده بود. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی داشتم با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران، و از او پرسیدم فشار برخی از روحانیون در قم و شهر مشهد در هفته‌ها و ماه‌های اخیر ریشه در چه موضوعی دارد. محمد جواد اکبرین در پاریس:
به نظر میرسه که ماجرا ریشه هایی فراتر از مسئله تئاتر خیابانی و کنسرت موسیقی و اینها داره. بخشیش اعتقادیه، البته بخشیش سیاسی است. اون بخشیش که اعتقادیه، شما اگر تصور بکنید دین رو که یه مجموعه آدابی است که شامل خوراک و پوشاک و رفتار و گفتار مردم میشه و رابطه میان اونها و خدا رو تعریف میکنه، اینها میخوان در واقع اون رابطه میان انسان و خدا رو تبدیل بکنن به رابطه میان حکومت و مردم. نتیجهش این میشه که از مردم توقع دارن یک التزام اجباری به اون چیزی که اونا تعریف میکنن از دین داشته باشن. در همین سخنان امروز آقای یزدی شما میبینید که گفته برنامه باید کنترل بشه، حرمت باید رعایت بشه، شرایط گناه هم نباید فراهم بشه. شما وقتی این همه شرط میذارید و تازه همه اینا باید تعریف بشه، کنترل یعنی چیه، حرمت یعنی چی، شرایط گناه یعنی چی، دیگه عملاً چیزی برای اختیار مردم باقی نمیمونه. در نتیجه من فکر میکنم که این بیشتر ریشه‌های فراتر از مسئله تئاتر خیابانی یا امثال این مقولات داشته باشه.
آقای اکبرین، اشاره‌ای به مسئله سیاسی هم کردید. چقدر اختلافات سیاسی در این ماجرا نقش داره؟ چون به هر حال وقتی نگاه میکنیم این فشاری که از سمت روحانیونی که در شهر قم یا مشهد داره صورت میگیره، بیشتر از سمت جناحی هست که خیلی با دولت آقای روحانی روی خوش ندارن.
ببینید، مطالبات جامعه ما بالا رفته، دولت موظف به تأمین این مطالباته، علاوه بر این موظف هست به وفا به عهدی که با مردم بست. بالاخره دولت بر اساس یک سری شعارها رأی آورده، شعارهایی که امثال اصولگرایان این روزها دارن مطرح میکنن، حرفهایی که میزنن، توقعاتی که دارن رو نامزدهای نزدیک به اونها در ایام انتخابات مطرح کرده بود و اون نامزدها رأی نیاورده. حالا دولت موظف میدونه خودش رو به تأمین این مطالبات، و اینها دقیقاً نقطه مقابل مطالبات مردم ایستادن. در نتیجه لاجرم با دولت درگیر میشن و این مسئله دامنش از مسائل اعتقادی کشیده میشه به مسائل سیاسی و یک رویارویی تمام عیار رو میان اصولگرایان متأثر و دولت تشکیل میده. اگر شما مثلا پاره ای از اینها رو، اسم این اصولگرایان ما رو حذف بکنن و بگن مثلا این توقعات رو داعش داره در عراق از مردمی که داره بر اونها حکومت میکنه، هیچ تفاوتی با مطالبات اینها نداره و دولت طبیعتاً نمیتونه تن بده به این توقعات این بخش از اصولگرایان.
آقای اکبرین، حالا اگر دولت آقای روحانی بیاد به این خواسته ها مثل لغو کنسرت در قم یا مشهد یا همین صحبت جدید آیت الله یزدی که با تئاتر خیابانی هم در شهر قم مخالفت کرده، اگر بیاد به این خواسته ها تن بده چه عواقبی براش داره؟ و اگر نیاد به این خواسته روحانیون عمل بکنه چه مسائلی براش پیش میاد؟
طبیعتاً اگر بخواد تن بده، اولین اتفاقی که میفته این استش که خیانت کرده به شعارهایی که در انتخابات داده و عهدی که با مردم بست. یعنی تک تک مواردی که تا به حال دولت عقب نشینی کرده، شما افکار عمومی رو میبینید که به فهرست نارضایتی هاشون از دولت اضافه میشه. اونها میگن که بالاخره ما اگر میخواستیم شما تن بدید که یا اصلا به شما رأی نمیدادیم، یا اگر قرار بود این سیاست ها پیاده بشه، خب نامزد رقیب شما میبایست الان در جای شما باشه. این گرفتاری است که دولت داره و باید مسئله خودش رو با مردم حل کنه. اما اگر نخواد تن بده، مسئله برمیگرده به توازن قدرت. یعنی ماجرا کاملا به توازن قوای سیاسی در کشور برمیگرده و اینکه دولت تا چه اندازه میتونه مهار کنه این توقعات رو با تکیه بر قدرتی که الان تو مجلس داره. بالاخره اکثریت مجلس با دولتن و نهادهای انتصابی، در واقع دعوای میان نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی و توازن قوا میان اونها که سرنوشت این ماجرا رو تعیین میکنه.
حالا وضعیت آیت الله خامنه ای رو نگاهی بهش داشته باشیم که در بین این دوتا قطب موافق و مخالف چه نگاه و دیدگاهی میتونه داشته باشه و به کدوم نگاه میتونه نزدیکتر باشه؟
آقای خامنه ای اولا وقتی ابراز تأسف کرد با راه نیافتن صاحبان این دیدگاه ها به مجلس خبرگان، موضع خودش رو مشخص کرد. بالاخره مردم برای چی به آقای محمد یزدی و آقای مصباح و امثال اینا رأی ندادن؟ به خاطر همین سیاست های متحجرانه بود که رأی ندادن. آقای خامنه ای گفت راه نیافتن اینها به مجلس خصلت و شأن اونها بالاتر از این حرف هاست. این نشون میده که آقای خامنه ای به لحاظ فکری جهت سیاسی خودش رو مشخص کرده و تمایل خودش رو به این افکار در واقع بیشتر نشون داده، ضمن این که سیاست های آقای خامنه ای در سایر حوزه ها مثل ماجرای موسیقی که گفته با مصالح نظام و با اهداف نظام اسلامی سازگار نیست، یا سختگیری هایی که توی سایر حوزه های فرهنگی کرده و اعتراضات شدیدی که به سیاست های فرهنگی دولت کرده در پاره ای از مواقع، نشون میده که بیشتر در جهت همین اصولگرایانی ایستاده که خواهان فضای بسته‌تر فرهنگی هستند.
آیت الله محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اظهار نظری تازه گفته با تئاتر خیابانی هم مخالفه. گفتگو با محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل ایران که در پاریس مقیمه رو میشنیدید. شما هم اگر در همین زمینه نظر و دیدگاهی دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. الانم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
امروز در نظام تحت سلطه روحانیون در کشور ما، اگر یه ایرانی کرد زبان، یک آذری، یک لور و بلوچ که همه ایرانی هستن، خواهان به رسمیت شناختن زبان و فرهنگ و آداب خودشون باشن، به عنوان تجزیه طلب به جدای طلب محاکمه میشن و نابودشون میکنن. چطور ممکن هست یک روحانی، یک امام جمعه در محدوده شهر اقامت خودش منع کنسرت بکنه و امر و نهی بکنه و رئیس محترم قوه قضاییه ایشون رو به عنوان جدای طلب و استقلال از ایران محاکمه نکنه؟ آخه این چه عدالتی است؟
جناب رهبر دستور فرمودن تولید نفت باید به 6 میلیون بشکه در روز برسه، یعنی میزان تولید نفت در رژیم قبلی. لطفاً فرمان عقب‌گرد اقتصاد و عدم وابستگی به روس و چین رو هم مانند زمان قبل از انقلاب صادر کنید تا برای همه روشن شود که بعد از گذشت حدود 40 سال از انقلاب، نه تنها آرزوی مردم بلکه آرزوی رهبری هم بازگشت به شرایط قبل از انقلاب است. مرحبا به این انقلاب.
به خدا من یه بسیجی هم، ایثارگرم، به خداوندی خدا جبه شرکت کردم انقلاب بدبختی، به ای خدا زن بچه هم از دره شام شب محتاجم، صدای من فخش کنی به کی بدم؟ اگرم اعتراض بکنی که میگن شورش و اختشاش و بدبختی بیچاره گری، مستاجرم، سه تا بچه دارم، همه از حد زنگ گرفتن گذاشتن، خدا میدونه.
حکومتیان، صدور انقلاب با صدور بیت المال به حزب الله و حکومت سوریه و گروه های معارض در کشورهای دیگر تفاوت دارد. با این کار شما یک عده مزدور را به مردم ایران ترجیح میدهید، همانطور که در داخل هم گروهی حد اقلی را خودی و اکثریت مردم را غیر خودی داشته و انواع تبعیض‌ها و فشارها را به غیر خودی‌ها و تسهیلات را به خودی‌ها روا می‌دارید. کمی انسانیت داشته باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
27 دقیقه است که وارد روز 15 مهر ماه 95 شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی رو خواهید شنید، از جمله مجله اقتصادی نماگر رو در پایان این مجله برای شما خواهیم داشت. اما فعلا گفتگو رو بشنوید با این موضوع که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران همزمان با آغاز رزمایش دریایی عربستان در آبهای خلیج فارس به اون کشور هشدار داده. مانور دریایی عربستان روز سه‌شنبه در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان آغاز شد. هدف از این رزمایش مقابله با خطرات تجاوز احتمالی اعلام شده. علی سعدزاده تحلیلگر جهان عرب درباره رزمایش دریایی عربستان در آبهای خلیج فارس به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده.
آقای ماجد القحطانی فرمانده این مانور گفته که این رزمایش در ادامه طرح‌ها و برنامه آموزشی از پیش تعیین شده بوده و هدفش بالا بردن توان رزمیه، ولی واقعیت این است که این عملیات با این وسعتی که وسایل ارتباط جمعی سعودی مطرح کردن نشان از این داره که در ارتباط با تنش‌های موجود با ایرانه و چنین مانوری با چنین وسعتی تا به حال در تنگه هرمز و خلیج فارس از جانب عربستان سعودی نبوده و مثل این که عربستان سعودی داره پاسخ میده به تهدیداتی که یا صحبت‌هایی که قبلا بعضی از فرمانده‌های پاسداران در ایران انجام داده بودن. به همین لدین آقای ماجد القحطانی میگه که این آمادگی است برای دفاع از منافع دریایی عربستان سعودی در برابر تجاوز احتمالی. در حقیقت عربستان سعودی هم با این مانور داره پاسخی میده به تندروهای ایران و خود این عمل عربستان سعودی میتونه اگر ادامه پیدا کنه به تنش‌ها بیشتر دامن بزنه.
آقای صدرزاده، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در هشداری به این رزمایش عربستان واکنش نشون داده و گفته که اصالتاً این رزمایش مصداق مشخصی برای تنش آفرینی و کم کردن امنیت پایدار در خلیج فارس است. سپاه پاسداران همچنین از شناورهای شرکت کننده در این رزمایش خواسته که به آبهای ایران نزدیک نشن، چرا که مقابله فوری از جانب ایران انجام خواهد شد. دیدگاه شما در این باره چه است؟
من فکر می‌کنم که این اعلامیه سپاه پاسداران بسیار تند هست، ربطی به واقعیت نداره، چون این رزمایش در هنوز در آبهای بین‌المللی انجام می‌گیره و بر اساس قوانین بین‌المللی اگر خارج از محدوده 12 میلی ایران و در آبهای بین‌المللی باشه از نظر حقوقی هیچ گونه مانعی نیست و اگر هم تهدیدی نباشه نمیشه بهش اعتراض کرد. و من فکر میکنم که این برخورد سپاه پاسداران برخورد تندی هست و جالب این هست که نه هنوز وزارت امور خارجه ایران در این زمینه اظهار نظر کرده و نه حتی خبرگزاری رسمی ایران یعنی ایرنا عکس‌العمل نشون داده، چون اونها خیلی محتاط هستن و مایل نیستن که تنش در خلیج فارس افزایش پیدا بکنه. به همین علت دستگاه‌های رسمی دولت سکوت کردند و عکس‌العمل‌ها از جانب ایران فقط از جانب نیروهای تندرو بوده، یعنی این عکس‌العمل‌های تندرو شما در سایت فارس و سایت تسنیم و سایت‌های نزدیک به نیروهای امنیتی و نظامی می‌بینید، حتی در سایت رسمی آقای لاریجانی هم این رو نمی‌بینید، در سایت خبر آنلاین هم نمی‌بینید. در ایران عکس‌العمل‌ها محدود شده به نیروهای تندرو و انسان امید داره که در همین سطح بمونه و کل ایران پشت این موضوع تند سپاه پاسداران نره.
آقای صدرزاده، از دیدگاه شما چه خطر و تبعاتی این رزمایش عربستان و همچنین هشدارهای سپاه میتونه داشته باشه؟
خطر عمده‌ای که میتونه داشته باشه این هست که در اثر عکس‌العمل‌هایی که نشون میدن با عکس‌العمل‌های عملی هم انجام بده، یعنی از سطح 7 بره بالا و به برخورد حتی محدودی انجام بگیره در خلیج فارس. و شما میدونید که خیلی از جنگ هایی که در طول تاریخ انجام گرفته جنگ هایی بوده که از اول حتما خواسته و تعمدی نبوده و خیلی از جنگ ها در اثر تحولات غیر قابل کنترلی انجام گرفته. تصور بکنید که یک نیروی در درون سپاه پاسداران یا یک گروهی یا یک آدمی هست تصمیم بگیره به یکی از این ناوگان‌ها و کشتی‌ها حمله بکنه، توپی پرتاب کنه و عربستان سعودی پاسخ بده و این پاسخ‌ها باعث میشه که به عنوان زنجیره افزایش تنش‌ها ناخواسته دو طرف رو به طرف جنگ میکشونه. حتی بعضی از متخصصین معتقد هستند که حتی جنگ جهانی اول جنگی بود که هیچ کدوم از رهبران اروپا نمی‌خواستن این جنگ صورت بگیره، ولی دیدید که یا تاریخ‌دانان می‌دونن که چگونه فاجعه‌ای به نام جنگ جهانی اول به وجود اومد. بنابراین در عکس‌العمل‌ها باید مواظب بود که کشور ایران وارد جنگ ناخواسته ای نشه و ظاهراً وزارت امور خارجه ایران و دولت آقای روحانی تا به این ساعت به این خطر متوجه هستند و خیلی محتاطانه به این مانور نگاه میکنند.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با علی سعدزاده، تحریرگر جهان عرب در آلمان، درباره رزمایش دریایی عربستان در آبهای خلیج فارس. اما در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم مهرداد قاسمفرد که نگاهی کرده به کاندیداها و وضعیت اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران.
چیزی به انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1396 باقی نمانده است. انتخاباتی که از 2 سال پیش و آغاز مذاکرات ایران و غرب بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی اصولگرایان به عنوان نقطه ختم دولت روحانی خوانده شد. دولتی که مخالفان تندرویش بسیار علاقه‌مندند یک دوره‌ایش بخوانند. اما برای رسیدن به چنین هدفی کار آسانی پیش روی اصولگرایان نیست. جدای از مقبولیت دولت روحانی در میان بخش مهمی از رای دهندگان، به نظر می‌رسد که اصولگرایان خود نیز هنوز نتوانستند چهره‌ای بیابند که بخت بالایی برای رقابت با حسن روحانی داشته باشد. محمود احمدی نژاد، محسن رضایی و قاسم سلیمانی هر یک به نوعی تأکید کردند که قصد ندارند به عرصه رقابت انتخاباتی وارد شوند. باقر قالیباف، علی لاریجانی، احمد توکلی، علی اکبر ولایتی و سعید جلیلی هم که هر بار در چنین عرصه‌ای بازی را با اختلافات زیاد به رقبا باختند. با این حساب آیا دست اصولگرایان خالی است؟ تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
ببینید، بجز روحانی، جلیلی و قالیباف تقریبا استعداد بیشتری برای حضور دارند. چهره‌هایی که شما اسپوردید اینا زیاد به صورت چهره‌های چیزی نیستن بدون رأی جمع کنن. احمد نژاد یه ویژگی‌های خاصی داشت که در دنیا رفته درآمد نفتی حمایت سپاه بود. الان باید دقت کنید خود او سپاه و حتی بیت رهبری هنوز اینکه از چه کاندیدایی میتواند حمایت کند و سرمایه‌گذاری کند به تحلیل نرسیده. الان دست به نخترین رفتار راست سنتی است که روحانی هم آورده جزو اون ده گزینه که میگوید در نظر دارد. به نظر من چانه‌زنی در ایران وجود داره و همه چیز در ایران تو وقت اضافه و دقیقه 90 روشن میشه. شاید چهره ای هم پیدا شه، ولی اگه بخواد گام به گام تحلیل کنیم بریم جلو، در راست الان کاندیدای در مقابل روحانی وجود نداره.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن آلمان نیست، در پاسخ به همین پرسش میگوید:
فضای سیاسی حاکم بر اردوگاه انتخاباتی اصولگرایان فضای بسیار گنگ و پیچیده است. دو نامزد اصلی اصولگرایان یعنی سردار قاسم سلیمانی و محمود احمدی نژاد، یکی 25 شهریور ماه و دومی 6 مهر صحنه انتخابات رو ترک کردند. گروه دوم طیفی از نامزدهای کلاسیک اصولگرایان محسوب میشن که بارها امتحان خودشون رو پس دادن، کسانی مثل آقای ولایتی، مثل محمد باقر قالیباف، مثل محسن رضایی، مثل سعید جلیلی یا حتی آقای حداد عادل. در این شرایط این طیف از نامزدهای اصولگرا هم اسبهای بازنده هستند که ظاهرا کسی حاضر نیست بر سرشون شرط بندی بکنه. بیمیلی نسبت به اونها کاملا مشهود هست. طیف سوم نامزدهای اصولگرا مطلقا شانسی ندارن، کسانی مثل احمد توکلی، آقای قفوری فرد، میر سلیم، باهنر، جاسپی، متکی، ابوترابی فرد. تقریبا هیچ کس در مورد احتمال جدی نامزدی اونها صحبت نمیکنه. و نهایتا طیف چهارمی وجود داره از اصولگرایانی که چندان در بین مردم شناخته شده نیستند، اما لایه‌های مختلف اصولگرا از شانس و بخت اونها صحبت میکنن، کسانی مثل پرویز فتاح، آقای زرقامی رئیس سابق صدا و سیما و نهایتا آقای نیکزاد. گفته میشه که مذاکرات پشت پرده جدی در جریان هست برای اینکه در نهایت یکی از اونها رو بتونن بر روی صحنه بیارند.
در شرایط فعلی رسیدن اصولگرایان به تفاهمی بر سر خود حسن روحانی یکی از گزینه‌های پیش روی آنان است. اگرچه امیر محبیان یکی از تحلیلگران اصولگرا میگوید روحانی از دستور کار اصولگرایان خارج است و شانس قالیباف را بالا میداند. تقی رحمانی درباره روی آوردن جناح راست به روحانی میگوید:
ببینید، تقریبا میشه که حالت مرزی است. به نظر من شاید هم به نفعشان باشه. اگر گزینه مرد وسوقی در اون طرف نباشه، یک روحانی کنترل شده ای که دیگه اعتدالی نباشه و راست باشه میتواند برنامه جناح راست باشه. ببینید که وضع اقتصادی کشور و وضع اجتماعی کشور پذیرش یک التهاب هم نداره. این آقای خامنه ای گفت که قطبی نکنی. آقای خامنه ای خودش سال 88 انتخابات کمک به قطبی شدنش کرد، حتی شاه 84، ولی الان میگه قطبی نشه. این خاطر این ملاحظات هم باید در انتخاب کاندیدا از سوی جناح راست و اون که اون حمایت بیت رهبری و سپاه هم در نظر گرفت. یعنی اونا الان در یک شرایط ناگزیری برعکس سال 88 قرار گرفتن که پول نفت داشتن و اومدن انتخابات قطبی کردن.
در چنین وضعیت پرپامی آیا اصولگرایان ناچارند که قید رسیدن به ساختمان خیابان پاستور را برای 4 سال دیگر هم بزنند یا نهایتاً کارت خود را در یکی 2 ماه مانده به انتخابات رو می کنند؟ مهدی مهدوی آزاد.
به نظر میرسه که دو سه سالی هست رهبری مستقیم جریان اصولگرا رو شخص آیت الله خامنه ای بر عهده گرفته. در واقع ظاهرا در این دوره انتخابات مهر چینی و استراتژی انتخاباتی اصولگران توسط خود آیت الله خامنه ای انجام خواهد شد. از این زاویه است که گفته میشه قاسم سلیمانی به دستور و خواست آقای خامنه ای کنار رفت و محمود احمدی نژاد هم که علنا و به دلیل مقاومتش با دستور صریح آیت الله خامنه ای مجبور شد کنار گیری بکنه. این زاویه تحلیلگران رو به یه نتیجه رسونده و اون این هم که آقای خامنه ای داره صحنه رو خالی میکنه تا آماده مهر چینی و یک بازی بزرگ بکنه. جناح نزدیک با آیت الله خامنه ای چند هفته هست که از یک پدیده صحبت میکنه، نامش رو نمیگه، نشانه هم نمیده، اما میگویند وجود داره. ادعا میکنند که هم اسلحه هست و هم میتونه رأی مردم رو جلب بکنه. همه اینها تحلیلگران رو به این نتیجه رسونده که اگر تمام این پروسه یک بلوف نباشه، احتمالاً ما شاهد یک بازی بزرگ و غیر منتظره از طرف جناح آیت الله خامنه ای خواهیم بود.
محمود احمدی نژاد در میان اصولگرایان به کسی مشهور است که همواره سعی کرده به رغم تأکیدات آیت الله خامنه ای راهی برای دور زدن نظرات رهبر جمهوری اسلامی بیابد. این بار نیز اگرچه خود به دلیل تأکید علی خامنه ای دیگر شانس ورود به رقابت‌ها را از دست داده، اما احتمال آن که با حمایت گسترده از شخصی از همفکرانش حتی اصولگرایان را در عمل انجام شده قرار دهد یکی دیگر از احتمالات درون جناحی اصولگرایان در انتخابات پیش روست.
گزارش مرداد قاسمفر رو میشنیدید درباره وضعیت اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران.
جایی میانه بیم و امید. بررسی تازه ترین ارزیابی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران. با من آرش حسنیا در نماگر همراه باشید. چهارشنبه شب نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
شما تا 10 دقیقه دیگر برنامه هفتگی نماگر رو خواهید شنید، اما قبل از اون گزارشی بشنوید از همکارم رویا ملکی با این عنوان که حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به نقل از وزیر اطلاعات خبر داده که از میان مقامات عالی رتبه کشور 39 مقام دارای تابعیت مضاعف و گرین کارت آمریکا هستند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا ملکی.
39 مقام عالی رتبه ایران دارای تابعیت مضاعف و گرین کارت آمریکا هستند و صلاحیت آنها رد شده است. این خبر را حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به نقل از وزیر اطلاعات اعلام کرده است. به گفته او، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران این آمار را روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه کرده است. وزیر اطلاعات ایران در این جلسه از بررسی پرونده 79 مقام ایرانی خبر داده که نتیجه آن مشخص شدن تابعیت دوگانه 39 نفر از آنها بوده است. به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، وزیر اطلاعات اعلام کرده به مسئولانی که دارای تابعیت مضاعف هستند گفته می شود بین مسئولیت و تابعیت مضاعف و گرین کارت و اقامت یکی را انتخاب کنند. مجید محمدی، جامعه شناس و فعال سیاسی ساکن آمریکا، از علت برخورد دستگاه‌های امنیتی با دو تابعیتی‌ها می‌گوید.
این برمیگرده به حساسیت‌هایی که آقای خامنه‌ای نسبت به مسئله نفوذ داره. اینا تصورشون این هست که هر کسی تابعیت دوگانه داره می‌تواند بالقوه جاسوس باشه. خب این البته برخلاف اصل براءت هست، برخلاف آن چیزی است که در جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر جاری بوده. بسیاری از کسانی که دو تابعیتی بودند در مقامات مدیریتی شرکت داشتند، حتی برای ریاست جمهوری در یک دوره‌ای فردی خودش رو نامزد کرد، آقای جلال‌الدین فارسی. اینها مشکلاتی است که عملاً وجود داره. با نگاه‌های بدبینانه و تئوری توطئه این مشکلات رو نمیشه حل کرد.
بحث مقام ها و مسئولان دو تابعیتی پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی به یکی از مسائل و محورهای انتقادی محافظه‌کاران علیه دولت 11 تبدیل شد. این دسته از محافظه‌کاران از مسئولان دارای تابعیت مضاعف به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های نفوذ در جمهوری اسلامی نام می‌برند و در 3 سال گذشته بارها خواستار برکناری آنها از مسئولیتی شدند که در دولت روحانی به آنها واگذار شده است. مجید محمدی، جامعه شناس و فعال سیاسی، معتقد است که قوانین ایران نتوانستند همراه با تغییر وضعیت اجتماعی در ایران حرکت کنند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ما پدیده‌ای به اسم تابعیت دوگانه در قوانین کشور نداریم، اما وضعیت به شدت مهالود هست در مجموعه قانون اساسی و قوانین موضوعی مجلس. مجلس طرحی رو تصویب کرده که برخی از مشاغل منع میکنه کسانی که تابعیت دوگانه دارن حضور پیدا کنن، که این معنیش این است که در مشاغل دیگر در برخی از مدیریت‌ها اینها میتونن حضور پیدا کنن. از همین جهت مجلس هم نتونسته حداقل در برخی از موارد که خواسته این موضوع رو گسترش بده، مثلا مدیریت‌های اقتصادی، طرح دو فوریتی هم به مجلس آمد اما در نهایت این طرح به تصویب نرسید. موضوع الان برخورد واقعیت هست که چندین میلیون ایرانی دو تابعیتی وجود داره. در برابر قوانین کشور، قوانین نتوانستند همراه با تغییر وضعیت اجتماعی حرکت کنند. طبعا این به موضوع مدیریت ها هم بست پیدا کرده.
برخی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس ایران از مدت ها پیش طرح تحقیق و تفحص از مسئولان دارای تابعیت مضاعف را دنبال می‌کردند که اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس روز سه‌شنبه با آن مخالفت کردند. شهریور ماهی گذشت ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد بیشترین متهمانی که از کشور فرار کردند تابعیت مضاعف دارند. به گفته او این سازمان با تهیه گزارشی برای قوای سگانه خواستار اخراج این افراد از دستگاه‌های اجرایی شده است. ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و در عین حال مشخص نیست که چه تعداد از کارکنان یا مدیران دستگاه‌های اجرایی احتمالاً تابعیت مضاعف دارند.
شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه همراه میشیم با حبیب روشنزاده و گزارش ورزشی امشب.
تیم ملی فوتبال ایران تا کمتر از 24 ساعت دیگر در سومین گام برای راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه در تاشکند پایتخت ازبکستان در یک دیدار حساس به مصاف تیم ملی فوتبال این کشور می رود. 25 بازیکن تیم ملی ایران روز چهارشنبه تنها تمرین خود را در ازبکستان زیر نظر کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری های داخلی سردار آزمون علیرضا جهانبخش، آندرانی کیموریان و اشکان دژاگه مشهورترین چهره های تمرین دیروز تیم ملی ایران برای خبرنگاران ازبکستان بودند که 15 دقیقه اجازه داشتند تماشاگر این تمرین باشند. این در حالی است که سفارت ازبکستان در تهران از صدور ویزا برای 12 خبرنگار و عکاس ایرانی خودداری کرده است. دیدار ایران و ازبکستان از بازی‌های گروه آی منطقه آسیا در آخرین مرحله مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 است. در این گروه 6 تیمی ازبکستان با 6 امتیاز در صدر جدول است و ایران و کره جنوبی هر کدام با 4 امتیاز دوم و سوم، چین و سوریه یک امتیازی چهارم و پنجم و قطر بدون امتیاز ته جدول. ایران و ازبکستان ظرف 18 سال گذشته 8 بار با هم مسابقه دادند که حساب برد و باخت 4-1 به سود ایران است با 3 مساوی. مسابقه ایران و ازبکستان ساعت 4:30 بعد از ظهر امروز پنجشنبه به وقت ایران با داوری بنجامین ویلیامز از استرالیا در ورزشگاه بنیادکار تاشکند آغاز می شود. امروز در منطقه آسیا 6 مسابقه فوتبال از بازی‌های مقدماتی جام جهانی برگزار خواهد شد. در گروه آ به غیر از بازی ایران و ازبکستان، قطر در کره جنوبی و سوریه در چین بازی دارد. در گروه ب ژاپن میزبان عراق است و تایلند به امارات متحده عربی می رود و دیدار عربستان با استرالیا هم در جده برگزار خواهد شد. بحث دخالت دولت‌ها در امور فدراسیون‌های ورزشی در کمیته بین‌المللی المپیک IOC جدی شده و این نهاد بزرگ ورزشی جهان در صدد جلوگیری از این دخالت هاست. نامه‌های اخیر کمیته بین‌المللی المپیک IOC به چند فدراسیون ورزشی ایران و موضوع تعلیق یا ابطال انتخابات این روزها ذهن خیلی از مسئولان ورزش ایران را به خود معطوف کرده است. از همین رو به گزارش شبکه خبر شاهرخ شهنازی دبیر کمیته ملی المپیک میگوید ایران میخواهد کاری کند که مشکلی برایش ایجاد نشود.
زنان خیلی از کشورها در پیگیری IOC دارن مورد پیگیری قرار گرفتن. این سیاستی که IOC میخواد اجرا بکنه، حالا ما هم بایستی انشالله همه با هم دست به دست هم بدیم یک مشکلی برای کشور به وجود نیاد.
کمیته بین‌المللی المپیک IOC از چند فدراسیون ورزشی ایران خواستار پاسخگویی کتبی به این سوال شده است که آیا دولت و به خصوص وزارت ورزش ایران دخالتی در عزل و نصب رؤسا در این فدراسیون ها دارد یا خیر؟ این فدراسیون ها عبارتند از کشتی، دو میدانی، بسکتبال، والیبال و تیراندازی. و ساعتی پیش تیم بسکتبال پتروشیمی ایران جهت شرکت در رقابت های بسکتبال باشگاه های آسیا تهران را به سوی چین ترک گفت. نماینده بسکتبال ایران در گروه اول این مسابقات با نمایندگان لبنان، چین تایپه، هند و قطر هم گروه است. نخستین مسابقه تیم بسکتبال پتروشیمی ایران روز شنبه مقابل پایان از کشور چین تایپه خواهد بود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
این مشکلات رو برای آلودگی های درون شهری از بین ببرن. صنایع آلاینده که داخل شهرها هست اینا رو برای شهر خارج بکنن یا از انرژی های تجدیدپذیر استفاده بکنن، فضای سبز ایجاد بکنن. درباره ذرات ریز معلق، اولین راهکاری که باید در نظر بگیرن همکاری منطقه‌ای کشورهای مرتبط هست.
در 1970 قانونی رو در آمریکا میگذارن به اسم کلین ایر اکت که یک استانداردهایی رو تعیین میکنن و میگن مقدار آلاینده ها باید تا حد مشخصی بیاد پایین.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
شما تازه ترین خبرها و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com هم دنبال کنید. به ویژه میتونید در وبسایت ما یک مستند تصویری رو هم ببینید از همکارم فرین آسمی درباره زندگی واسلاو هاور، رئیس جمهور سابق چک. و اگر دیدگاه و نظری در همین باره هم داشتید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. اما در آخرین بخش مجله امشب برنامه هفتگی نماگر رو میشنوید، کاری از همکارم آرش حسنیا. قبل از اون من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این برنامه ارزیابی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران را بررسی خواهیم کرد. با من همراه باشید. دومین ارزیابی کارشناسان صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران در فاصله ای کمتر از 5 ماه. این بار بیانیه مفصل تر از بیانیه اردیبهشت ماه کارشناسان صندوق است. اما مقایسه محتوای بیانیه اخیر این کارشناسان با ارزیابی پیشین آنان نشان می‌دهد که کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در هر دو تحلیل و ارزیابی خود از اقتصاد ایران در این دوره زمانی حدوداً 5 ماهه خط تحلیلی واحدی داشتند. در بیانیه جدید صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده است که اقتصاد ایران در پایان امسال با تورمی 9.2% و رشد اقتصادی معادل 4.2% کار خود را به پایان برساند. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در جمع مردم یاسوج اعدادی مشابه از شاخصهای کلان اقتصادی مورد نظر دولت ارائه کرده بود.
در شرایطی که دشمنان انقلاب قیمت نفت را به 1/3 و 1/4 رساندند، توانستیم به رشد نزدیک 5% برسیم. این به معنای اعتماد مردم به دولتشان و اتحاد ملت و دولت است.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، این بخش از گزارش کارشناسی صندوق بین‌المللی پول را دور از انتظار ندانسته و در بیان ارزیابی خود از این بیانیه چنین میگوید:
در مجموع نکاتی که در این گزارش ما میبینیم کاملا منطبق با همون مسائلی هست که طی 1.5 یا 2 سال گذشته از طرف شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی ایران بیان شده در مورد اینکه نتایج برجام چی هست و کشور از لحاظ اقتصادی به کدام سو میده. این گزارش یکی از ابعادش البته خوشبینیه، چون که همونطور که پیشبینی میشد میگوید که نرخ رشد ایران در سال 1395 بالا میره و عامل عمدهش هم افزایش صادرات نفتی ایران هست که تا اندازه‌ای جبران میکنه کاهش قیمت نفت رو در بازار جهانی. از طرف دیگه نرخ تورم در ایران کاهش پیدا کرده. صندوق بین‌المللی پول هم این مسئله رو تأیید میکنه و اینکه اقدامات تازه‌ای انجام گرفته در عرصه‌های بانکی و به خصوص در زمینه منطبق کردن ایران با نظام بانکی بین‌المللی. مهازا خوشبینی صندوق بین‌المللی پول یک مقدار زیادی احتیاط‌آمیز و در مجموع میشه گفت که واقع بینانه است.
بخش عمده ای از هر دو گزارش و بیانیه کارشناسی صندوق بین‌المللی پول به موضوع پرمناقشه اشاره دارد که در ایران ماهاست به بهانه کشمکش های عرصه اقتصاد سیاسی ایران بدل شده است. در هر دو بیانیه صندوق بین‌المللی به گشایش های ایجاد شده پس از اجرایی شدن برجام اشاره کرده و از رهگذر عادی سازی روابط ایران با جامعه بین‌المللی رشد اقتصادی و بهبود در حوزه اقتصادی ایران را انتظار می‌کشد. فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصاد ایران در پاریس، این خوشبینی نسبی را با موضوع افزایش درآمدهای نفتی ایران در ارتباط می‌بیند.
اینکه در طی یک سال ما شاهد این باشیم که به دلیل افزایش صادرات نفتی ایران نوعی نرخ رشد اقتصادی ایجاد میشه یا اینکه نرخ تورم پایین اومده به این معنا نیست که این دستاوردها غیر قابل برگشته. اینها دستاوردهای خیلی شکننده ای هستند. اگر این اصلاحات انجام نگیرند مطمئنن در آینده بسیار نزدیک احتمالا از سال آینده باز ما شاهد اوجگیری نرخ تورم در ایران خواهیم بود و همینطور شاهد فرونشستن همین رشد ناشی از افزایش درآمدهای نفت.
اما مسئولان دولتی در ایران از پس اجرایی شدن برجام علاوه بر برقرار شدن درآمدهای نفتی تحولاتی بزرگتر را جستجو می‌کنند. تحولاتی با ابعاد جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل روابط بانکی و مالی و همچنین عادی سازی روابط ایران با جهان پیرامون. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندی پیش در سخنان خود در جمع یاسوجی‌ها به زمانبر بودن تحولات و اتفاقات پسا برجام اشاره کرد، با این تأکید که 6 ماه تا 1 سال دیگر باید صبر کرد.
82 تفاهم و قرارداد با کشورهای خارجی در زمینه صنعتی امضا شده، 29 قرارداد شروع به اجرا شده. خب هر یک از این قراردادها وقتی اجرا میشه برای اجرا 6 ماه 1 سال طول داره و بعد شرایط برای جذب نسل جوان ما آماده میکنه.
در بیانیه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در این حال که به اعداد و ارقامی حاکی از بهبود اوضاع اقتصادی ایران اشاره شده، اما در این حال توصیه به اصلاحاتی نیز مد نظر نویسندگان این گزارش است که انجام نشدنش میتواند این دستاوردهای اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد. به گفته فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، عمل نکردن به این توصیه ها میتواند اقتصاد ایران را با خطراتی روبرو سازد.
صندوق به دولت روحانی پیشنهاد میکنه که هزینه های خودش رو کاهش بده، از جمله از راه حذف خانواده های پردرآمد از فهرست یارانه بگیرها. صندوق به ایران پیشنهاد میکنه که بانک مرکزیش باید مستقلتر بشه. از ایران میخواد که وابستگی بودجهش رو به درآمدهای نفتی کم بکنه. بر ضعف‌های نظام بانکی ایران تاکید میکنه و معتقده که این ضعف‌ها باید به درستی شناسایی بشن. نظام بانکی ایران باید خودش رو هماهنگ بکنه با الزامات نظام بانکی بین‌المللی، از جمله در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم. و نکته مهم دیگه این که از دولت ایران و بانک مرکزی میخواد که مؤسسات مالی غیر مجاز زیر نظارت قرار بگیرن تا این مؤسسات نتوانند ایجاد خلل بکنن در نظام بانکی و مالی ایران. در مجموع اگر این اصلاحات انجام نگیره هیچ تحول عمده‌ای در اقتصاد ایران به وجود نخواهد آمد و وضع حتی از آنچه در حال حاضر می‌بینیم بدتر خواهد شد.
اصلاحات ساختاری مد نظر کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران، استقلال بانک مرکزی و انجام اصلاحات سریع و گسترده در نظام بانکی تاکید دارد. نکاتی که به گفته کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، دولت حسن روحانی در برابر انجام آن با موانع و مشکلاتی همراه است.
اصولا آقای روحانی دولت ایشون یه مقدار سیاست‌هاشون کجدار و مریض بوده. توجه فرمایید که رکود ایران ناشی از سیاست‌های غلطی و یک امر ساختاری است. رکود ایران ناشی از تحریم‌هاست، ناشی از سیاست‌های غلط دولت، ناشی از اینه که سپاه و نهادهای دولتی دستشون تو تمام کارهای اقتصادیه. اینا بایستی حل و فصل بشه.
هشدار صندوق بین‌المللی پول از آسیب‌پذیری‌های در حال بروز بیش از هر چیز به کاهش و تضعیف درآمدهای نفتی ایران اشاره می‌کند. به نوشته کارشناسان این صندوق، کاهش درآمدهای نفتی ایران و همزمان با آن در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی برای رونق بخشی به اقتصاد می‌تواند کسری بودجه را از 1.7% تولید ناخالص داخلی در شرایط کنونی به 2.7% از تولید ناخالص داخلی در سال آینده مالی افزایش دهد. فریدون خاوند در این حال به کاهش ذخایر ارزی ایران به عنوان یکی دیگر از هشدارهای صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اشاره می‌کند.
هشدارهای زیادی داده شده به ایران و در واقع دولت روحانی و مقامات اقتصادی ایران رو صندوق تشویق می‌کنه به انجام اصلاحات در زمینه‌های مختلف، از جمله این که در این گزارش گفته میشه که در ایران خطر افزایش کسری بودجه است به دلیل اینکه قیمت نفت در بازار جهانی تا اندازه کاهش پیدا کرده و دولت به خصوص مجبور شده با اتخاذ یک سیاست مالی انبساطی جلوی رکود باز هم بیشتر رو بگیره. و اینکه در همین گزارش گفته میشه که ذخایر مالی کشور هم کاهش پیدا کرده، حدود 7 میلیارد دلار از این ذخایر برداشت شده برای پاسخ دادن به نیازهای وارداتی ایران.
دومین گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران تصویری از میانه بیم و امید از اقتصاد ایران ارائه می‌کند. پایی برای رفتن به سمتی که باید رفت و البته موانعی که نمی‌توان به راحتی از پیش پا برداشت. از شما سپاسگزارم.